لفديت ترى أن يرحموني شهيد أن يرحموني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله و وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى
زیارت وارث رو با نوای مداح و ذاکر اهل بیت عباس میردامادی با هم زمزمه کردیم. قبول باشه از همه شما شنوندگان عزیز به شایستگی هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم 5:18 خواهد بود. ساعت 5:07:40 اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
از ناسکرون شده
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نمیشن
به این قیمت ماشین به این قیمت.
مهمترین مسئله ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیف‌تر طبقه پایین‌تر خیلی فشار
از مسئله معیشتیه هر سفره مردم گرفته.
قیمتا رو ثابت کنن، امروز این قیمت فردا اون قیمته.
تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
بسنه داریم ترش کنیم، بسنه نقلیه تقیی کنیم، هنوز که هنوزه نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها چهارسال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید.
ساعت 5:09:07 است. همچنان در نوبت کاری سوم از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان و همراهان عزیز، در این ایام که هوا به شدت گرمه و دمای محیط بالاست، باید خیلی هوای انرژی و منابع با ارزش خودمون رو داشته باشیم. استفاده از وسایل سرمایشی در فصل گرما تا حد زیادی مصرف برق رو بالا میبره و ممکنه با کمبود و یا قطعی برق روبرو شیم. انشالله که صرفه‌جویی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم. با اعلام ساعت 5:09:50 از رادیو معارف دعوت میکنم پای درس اخلاق آیت الله مهدوی کنی بنشینیم در برنامه مکارم خوبان.
بیزاری از نفس آسمان شوی
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعاهای روزهای هفته که هر روز صبح خوانده میشه تو کتاب مفاتیح هست، هر روز یه دعایی داره. یه بخشی از دعاهای روز چهارشنبه رو یادم هست براتون بخونم که از مضمون این دعا استفاده کنیم در مقام عمل. دعا این است که اللهم اجعل لی فی الاربعه اربعا، اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. ترجمهش این است که ما روز چهارشنبه هر روز یک خواسته ای هست آخر هر دعایی، سه شنبه چجوره، پنج شنبه پنج چیزی بخوام، دو شنبه دو چیزی بخوام. این در چهارشنبهش که الان من یادم مونده میفرماد خدای در این روز چهارشنبه برای من چهار چیز رو مقدر کن. اول اجعل قوتی فی طاعتک، خدایا نیروی من و قدرت من رو در طاعت خودت قرار بده، توفیق پیدا کنم که نیروی خود رو صرف در اطاعت بکنم. اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک، نشاط و تحرک من در عبادات باشه، بتوانم نشاط خودم رو مصرف عبادت کنم. و رغبتی فی ثوابک، رغبت من و میل من و علاقه من در ثواب خدا باشه، یعنی به دنبال اجر الهی بگردم، کاری بکنم که خدا برام ثواب مقدر کنه. رغبتی فی ثوابک. زهد من هم باید انسان زاهدم باشه، اما زهد من هم در کارهایی باشه که موجب عقاب میشه، یعنی چیزایی که موجب گناه میشه، موجب عقاب میشه، در اونها زاهد باشم. زهد یعنی بی رغبتی دیگه، معنای زهد در دنیا یعنی بی رغبتی به دنیا. در اینجا میگه ما زهدمون در این باشه که چیزایی که موجب عذاب میشه نسبت به اونا زاهد بشیم، یعنی علاقه نداشته بشیم به گناه و چیزهایی که موجب علاقه میشه. و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. خب از این دعا این استفاده میشه که معمولا دعاها که ما میخونیم جنبه تربیتی داره. نه خیال بکنیم که دعا رو خیلی ها میخونن برای ثواب، دعا رو میخونیم که بریم بهش رسیم، ولی غالب دعاهای ما اگه نگیم همش جنبه تربیتی داره. یه خواستهاییست که روح انسان رو میسازه. فرض کنید تو ماه رمضان شما میگید که اللهم اشف کل مریض، اللهم عد دین کل مدین، اللهم رد کل غریب. دعاهای هر روز ما رمضان که میخونیم بعد از نمازها یه دعاهای عمومی میکنیم که خدای همه مریضا رو شفا بده، خدای همه غریبا رو به وطنشون برگرد، خدای همه بدهکارا رو دینشون رو ادا کن، هر کسی گرفتار شده گرفتاریش رفع بشه. خب این دعاها سازنده است، یعنی میخواد یه مؤمن رو بسازه که یه چنین ایده هایی داشته باشه. فقط لغلغه لسان نیست، اگه یه طبیبی گفت که اللهم اشف کل مریض، خب حالا یه مریض فرش اومد نگه که آقا 50 تومن ویزیت میخوای یا نمیخوای التماس دعا، میگه خب آقا شما گفتی اللهم اشف کل مریض، مگه دعا نکردی؟ خب حالا مریض آمده پول نداره، حالا باش کمک میکن دیگه. یک طبیبی که ایدش این باشه که اللهم اشف کل مریض به دنبال این میره، نه طبیب نگید من و شما بالاخره یه مریضی پیدا میکنیم میتونیم بهش کمک بکنیم. خب میگیم ما که آرزومون اینه که بیمارا خوب بشن، خب پس بنابراین این دعای ما رو وادار میکنه به دنبال این بریم. اگه کسی بدهکار بوده الان گرفتار شده، بتوانیم بهش کمک بکنیم، بهش کمک بکنیم. میگیم مگه گفتم اللهم عد دین کل مدین، هر کسی، اگه کسی توی شهری غریب شده میخواد بره شهرش، پول نداره، گاهی میشه ما تو مسجد قدیما که بودیم، حالا از این گرفتاریهای اینجوری جزئی داشتیم، میومدن میگفتن آقا ما پول نداریم بریم فلان شهر، بر ما بلیط بگیریم. خب حالا بعضی هم دروغ میگفتن، البته ما بلیط میگرفتیم بعد وسط راه پیاده میشدن، میگن پولشون ندادیم، ولی خب البته یه دم واقعا میرفت. علایال این دعاها جنبه سازندگی و تزکیه و تربیت. دو مطلب رو امروز اگر وقت برسه عرض کنم. مطلب اول تکمیل بحث هفته های گذشته بود. در اون بحث ها عرض کردیم که برای تحرک و سیر و سلوک و حرکت به سوی کمال زمینه هایی لازمه، چه زمینه های درونی و چه زمینه های بیرونی. زمینه های درونی استعداداتی است که خداوند به ما داده که ما می توانیم حرکت کنیم. این مخصوص انسان نیست، حتی یک گندم هم که بخواد رشد بکنه باید گندمی باشه که قابلیت نمو داشته باشه. یک گندمی که پوسیده نمیشه کاشت، سبز نمیشه دیگه، گندمی پوسیده شد. گندمی میروید که اون ماده نباتیش باقی مونده باشه. حتی گاهی میشه بعضی از این نباتات از بین رفتن، همون اون قسمت نبوش و رشدش مونده. مورچه ها اگه دیده باشید میگن گندم ها رو میبرن اون زیر خاک، اول نمناک بشه، چون میدونن اگه این بمونه اون جنبه رشدش در میاد و سبز میشه به دردشون نمیخوره، اون وقت اینا میارن بیرون همون گندم هایی که نمناک شده که داره رشد میکنه و داره نشتی میزنه ازش، میبرن تو آفتاب میخوابونن که خوش بشه. اونا زرنگتر از من شما حضرت که، و اون گندمه دیگه تو اون زیر نشا پیدا نکنه که بعد به درد نخوره. بنابراین هر چیزی یک استعداد درونی برای کمال داره. اونایی که در حرکتن، حالا همه در حرکتن عالم، ولی حالا اونایی که ما میفهمیم در حرکتن، بلا به قول حرکت جوهری، به قول ملا صدرا، همه ی عالم در حرکت است. به تعبیر ایشون از این آیه کریمه در میاره، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. میگه این کوه ها رو شما میبینید وایستاده و محکم و پایدار، ولی مثل ابرها در حرکت هستند. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. علایال حرکت توی این عالم هست، استعدادات درونی هست و بیرونی هم میخواد، یک نیروهای از بیرون هم باید کمک بکنه تا این موجود حرکت بکنه. استعدادی که خدا به انسان داده فوق‌العاده است. قدیم میگفتن که ما 4 تا غریزه بیشتر نداریم، علمای اخلاق و فلاسفه، ولی حالا بیش از 25-6 تا غریزه تا حالا برای انسان پیدا کردن. قسمتش من شمردم برای شما، حالا شهوت و غضب و این حرفا رو قدیم میگفتن، کلی میگفتن، اما حالا اینو وقتی تجزیه کنید، شهوت نه به معنای شهوت جنسی است، شهوت یعنی تمایلات، شهوت یعنی تمایلات جاذب اون چی که متناسب با میل ماست، اینه میگن شهوت. منتها یکی شهوت جنسیه. غذا هم که میخورید شهوت، شهوت طعام، شهوت غذا. ریاست طلبی خودش شهوت، یکی ده شهوت پست دارن دیگه، پست پشت میز میشین، یکی شهوت ریاست داره، یکی شهوت قضا داره، یکی شهوت چیزای دیگه داره، یکی شهوت درس خوندن داره، یکی شهوت استاد شدن داره. هم استاد بشم سر کلاس بگم یعنی استاد فلان، دکتر فلان، پروفسور بشم، نمیخوای بشی؟ دلت میخواد بشی؟ به شما بگن نمیخوای پروفسور بشی؟ بالاخره هر کسی دلش میخواد پروفسور هم باشه دیگه. دلت نمیخواد شهید متعری بشی؟ دلت میخواد بشی. بالاخره این خواستن یه چیز خیلی خوبی هم هست. شهوت یعنی تمایل به چیزایی که آدم نداره که جلب بکنه. اگر این شهوت نباشه آدم همینطور میمونه. همین سر کلاس مونیتی میگم خب حسن آقا میخوای نمره 20 بگیریم، میخوای مثلا روی غذا شلو کباب بشه، همچی بکنی. دلت میخواد مثلا استاد خوبی بشی، یه همچی بکنی. خب یه همچه آدم ببیند چی بخوره؟ یه آدمی که همش اینجوری میکنه پیداست که هیچی حالش نیست. این دیگه منحرف شده از اون فطرت خدادادی که فطرتی که درش بخواد آدم حرکت بکنه به سوی کمال. منتها بحث اینه که این قرائزی که ما داریم باید کنترل و هدایت بشه. همه اینا من اینجا نوشتم، تمام این قرائز باید جنبه مثبتش تقویت بشه، جنبه های منفیش کنترل بشه. و الا مال دوستی یکی از قرائز آدم درش بخواد. قرآن میگه انه لحب الخیر لشدید، درباره انسان مال رو تعبیر خیر میکنه خدا. شما میگه آقا فلانی مال داره پس بده، کی گفته بده؟ شما میگه بده مال، قرآن میگه انه لحب الخیر لشدید، انسان برای حب خیر که به معنی مال شدیدم از انسان شدیدن درش بخواد مال داشته باشه. ولی خب این خیر رو چجوری مصرف بکنیم؟ یه جا در یه آیه دیگه میاد که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما اولاد شما فتنه است، منشأ امتحانه. امتحان هم چیز بدی نیست، اگر از امتحان خوب بر بیایید خوب میشه، بر نیاد امتحان نکنن خوب تو دانشگاه باید امتحان کنن. امتحان چیز بسیار خوبیه، ولی خب آدم باید از امتحان خوب بر بیاد. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اون مال در این حال که خیره از این برم میگه فتنه است. جنبه مثبت داره، جنبه منفی داره، بعد از این کنترل میخواد دیگه. خلاصه آدم باید بشناسد غرایز خودش رو و این استعدادات خودش رو و اینها رو هدایت بکنه به سوی کمال، و جاهایی که باید کنترل بکنه کنترل بکنه. یکی از شهوت‌ها شهوت جنسیه. خب این برای جوان‌ها مورد چیه؟ برای پیرمردان نه. خب جوان‌ها باید حواسشون جمع بشه. اینم یکی از تمایلات که انسان باید خودشو کنترل بکنه. جوانی که خودش رو بتونه کنترل بکنه و شهوت رو در جای خودش قرار بده، این به مقامات بالا میرسه. جوان خب موقع بحران شهوتش، این شهوت رو باید کنترل بکنه. به چی؟ به یکی جنبه های مثبت، جنبه هم یکیش هم ازدواج بکنه که خدا خواسته، و یکی هم این که چیزایی که شهوت رو تحریک میکنه آدم به دنبالش نره. اگر کسی به دنبال این که قرآن گفته نگاه نکنید، اونجا نرید، اونجا نرید، اون صدا رو نشنوید، برن کنترل دیگه. نخواستن که به طور کلی تعطیل کنند. تو مسیحیت رهبانیت هست. قدیما صومعه داشتن، حالا تو کلیسا هستن دیگه، هم خانوم‌ها هستن که رهبانیت دارن هم آقایون. این در اسلام نیست. لا رهبانیت فی الاسلام. اسلام اومد ما رهبانیت نداریم، کسی ازدواج نکنه زندگی. فرمودن حدیث داره از قول پیامبر اکرم، رهبانیت امتی الجهاد. مردی بیاد برو جهاد کن، مرد میدون باش، بکش، بکشنت ازش، زحمت، بیماری، جانبازایی که الان هستن ببینید 20 سال 30 سال رنج کشیدن، حالا اونا که شهید شدن به قول خود اینا راحت شدن رفتن بهش دیگه، ولی یه جانبازی که 20 سال قطع نخا شده افتاده، هر روز شهادت جدیده. اینایی که شیمیایی شدن، خب اینا هر روز دارن واقعا جان میدن، هر روز شیمیایی کبدش خراب شده، یش خراب شده، عرض شد که با همین ها که میدونید دیگه. علای حالن رهبانیت و امتی الجهاد فی سبیل الله، اینم رهبانیت. پس بنابراین ما در اسلام رهبانیت به اون معنا که ازدواج نکنیم نداریم. اون جنبه ازدواج جنبه مثبت این تمایلاته. جنبه منفیش هم اینه که آه جایی که تحریک شهوات میشه اینجا باید شما نرید اونجا دیگه، مجلس حرام، نشستنش حرامه، ولو شما هم حرام انجام ندید. جایی که دارن گناه میکنن که تحریک شهوات میکنن، شراب میخورن مثلا، شما بری اونجا بشینید تماشا کنید بگی آه خدای من که شراب نخوردم، نه نمیتونی بگی. حدیث داره که ممکن است که عذاب خدا نازل بشه بر اینایی که دارن شراب میخورن، شما هم که اونجا هستید مشمول همه میشید. بگی چرا؟ بگی تو مجلس چیستی دیگه، تاخ خراب شد که تاخ نمیفهمه که شما خوردی یا نخوردی. زلزله که اومد همه رو میگیره دیگه، به قول معروف تر و خشک میسوزن در پاره اون. حالا یه حالا جایی که گناه میاد آدم نباید بره که صحبت هایی که شهوت انگیزه صحبت نکنه. جوونا باید رد پریز کنند، مقالاتی که موجب تحریک شهوات میشه نخونن، فیلم هایی که تحریک شهوات میکنه نکنن، نگاه ها رو نکنن. قل للمؤمنین یغضوا، فرمود اگر کسی جوانی چشمش رو به طرف جلو مثلا یه نامحرمی هست نگاه کرد و چشمش رو پایین انداخت، یغضوا یعنی چشم رو بندازید پایین، نه که چشمتون هم کنید، بندازید پایین نگاه نکنید، خیره نشد. خداوند برای شما به همون اندازه عمد این مسیری که نور چشم شما میره برای شما ثواب میرسه که چشمتون رو حفظ کردید. کسی که از طرف چپ نگاه میکنه چشمو برگرده، از طرف راست، از بالا، از پایین، بالاخره ثواب ها برای همینه که شما خودتو کنترل کردید. کنترل چشم، کنترل گوش، کنترل زبان، اینا همه برای جلوگیری از این راه های منفی است. اینا رو من اینجا نوشتم کلی، البته نه به این تفصیل که میگم، این چیزایی که خدا به ما داده ما باید اینها رو همه رو داشته باشیم و باید هدایت کنیم. مهم اینه، علم اخلاق برای همینه که تمام این غرایز خدا داده که همش هم خوبه، هیچ کدومش بد نیست، اگر یکی از این غرایز نباشه انسان کامل نمیشه. مثلا باید همینا رو داشته باشه. پیامبران خدا هم داشتن، نه که پیغمبر هم نداشت، اونا هم داشتن، منتها اونا معصوم بودن، گناه نمی‌کرد، نه اینکه اونا نداشتن. بعضی یه پیغمبری باشه از شهوت نداشت بگه من معصوم، خب بگه که جناب عالی بس خیلی آدم خوبی هست، چه من هم اگه نداشتم خب آدم خوبی بود. با داشتن همه اینا، مثل حضرت یوسف در سن جوانی تو خانه عزیز مصر غذاهای چرم و نرم هم خوردن و هر چقدر که چاق و چله شدن، خوشگل بودن و خوشگل شدن و همه اینا باشه و خانم خوشگلی هم خانم شاه اونجا باشه و اظهار میل بکنه، مرد میلون میخواد که آدم و غلقت الابواب، درارم ببنده دیگه هیچی نیاد اون خانومه، و قالت هی تلک، بعد میگه معاذ الله انه ربی احسن مسواه، میگه من به خدا پناه میبرم، من گناه نمی کنم. با تمام آماده شدن همه وسائل میگه معاذ الله، پناه به خدا، انه ربی، یه دو دور معنا کردن، انه برگرده به خدا، یعنی اون خدای من که من رو خلق کرده، پروردگار منه، من هیچ وقت این کار خلاف نمی کنم. بعضی مفسری معنا کردن انه ربی، اشاره به همون عزیز مصر، میگه همین عزیز مصر بالاخره من آورده اینجا نگه داشته دیگه، این همه پذیرایی ازم کردن، حالا به هر دلیلی برادران منو فروختن، چون او به من محبت کرده من به خانوادش خیانت نمی کنم، من خیانت نمی کنم. احسن مسوای، جایگاه من رو خوب قرار داده، از من خوب پذیرایی کرده، من بیوفایی نمی کنم، خیانت نمی کنم. خب اینها همه برای کنترل شهوت ها. سوره یوسف برای همین اومده که جوان ها بخونن، زن ها بخونن، مرد ها بخونن، فقط برای همین نیست که بخونیم ثواب ببریم. حالا یال برادر حواستون جمع باشه که خودتون حفظ کنید. خیلی ها به مقامات رسیدن از اینکه شهوتشون رو کنترل کردن. مثال زیاد داره تو تاریخ، کسانی از بندگان خدا، از علما، دیگران که به خاطر همین که در جوانی خودشون رو با اینکه همه وسایل امکان داشته و هیچ اشکالی از نظر ظاهری دنیایی نبوده، منعی هم نبوده، خودشون رو حفظ کردن در مقابل شهوات، به یه جایی رسیدن. تاریخ زیاد نمی‌کنه. حواستون جمع باشه که خلاصه اون جنبه های منفی رو در اون میدانش نروید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، گر هم نبای خسته بدیدی نبا.
درس اخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه رو در برنامه مکارم خوبان شنیدیم. به پایان برنامه های نوبت کاری سوم رسیدیم. در این نوبت کاری به اتفاق همکاران خوبم سید محمد علی حسینیان، علی اکبر شرفی، شاهرخ نظری و بنده مجید نجفی زاده افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتیم. ضمن